کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم با موضوعات مختلفی در دل برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. به رسم هر روز پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم برای شما دوستان شنونده، و شما هم تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که پاسخ بدید. در انتهای برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه نقدی تعلق خواهد گرفت. و اما پرسش امروز: نخستین بار ایجاد شهرهایی با پلان یا نقشه مدور در ایران از چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن 220-485. و ما در این لحظه همراه بشیم با کارشناس مجری خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز. سلام بر شما.
خیلی ممنون. سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز.
متشکرم.
امروز هم چند گفتگو داریم. قراره که با آقای مجدی بحثمون رو درباره تفاوت های معماری سنتی با معماری جدید ادامه بدیم. آقای مختاری تقویم رو ورق میزنن که ببینیم چه خبر بوده امروز در تاریخ ایران. آقای ساجدی درباره تاریخ معاصر صحبت میکنن. بحث اندیشه های سیاسی امام رو پی میگیریم و همینطور درباره روز جهانی عصای سفید هم میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر تهرابند هم بحثشون رو درباره خواجه نصیرالدین طوسی ادامه میدن. امروز فکر میکنم که قراره با ایشون درباره رصدخانه مراغه صحبت کنیم.
بسیار هم. سیزده و پنج دقیقه با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. اگر نقد و نظری هم درباره این برنامه دارید با همکارانمون میتونید در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. معماری یکی از هنرهای خارق‌العاده یکی از همون ابتدای زندگی بشر وجود داشته و در طی قرون متمادی با پیشرفت زندگی بشر متحول شده و در درازای تاریخ باعث شکلگیری سبک‌های گوناگونی شده. در سرزمین ما ایران هم این هنر دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده و تا امروز که به ما رسیده. در بحث دیروز با جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر درباره نقش و جایگاه معماری سنتی سخن گفتیم. امروز همین بحث رو پی میگیریم با ایشون. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزارم، روز بر شما، در خدمتتون هستم.
ارادت.
خیلی متشکرم آقای مجدی. توی این دوره بندی هایی که برای معماری ایران قائل شدند که حالا عده‌ای اون رو در واقع 6 دوره میدونن، بعضی ها هم 8 دوره، نمیدونم، خوبه که یه مقدار در مورد اینم صحبت بکنیم که پایه این بحثی که با جناب علی در روزهای آینده هم همچنان پی خواهیم گرفت یه مقدار در واقع روی این تعریف‌های دوره‌های گوناگون هم بگرده. ما شنونده شمایی.
درسته. اون بحث تاریخ معماری ایران که چگونه شکل گرفته و دو تا بخش میتونه داشته باشه یا حتی سه تا موضوع کلی، اینکه خب معماری اقدیمی که همیشه بوده.
بله.
چه این که حالا شما دوره اشکانی باشی، چه دوره مثلا هخامنشی، چه دوره معاصر. حتی معاصر رو ما جدا میکنیم به خاطر اینکه گفتم معماری امروزی با در واقع شرط اقلیمی یک مقداری تفاوت داره، چون اون موقع حکومت میکرده بر معماری حاکم بوده. بله. اما خب ما الان شرط اقلیمی رو میام تغییر میدیم.
بله.
میام گاز کشی میکنیم، آب رو میبریم میاریم، اینا خیلی شرایط رو تغییر میده. بنابراین همواره وجود داشته. مثلا من اگه میخوام مثال بزنم، در منطقه قزوین در تپه زاغه وقتی که باستانشناس های دکتر نگهبان مرحوم از اون شما دکتر ملک اونها کار کردن، در گزارش هاشون و در آنچه که ثبت شده است که آقا این درهای خونه ها به شکلیه که بادشکن باشه، یعنی ببین از مال 8000 سال پیشه.
بله.
خب یعنی همچنان میگه روستاهای اون منطقه همچنان یه همین کارو میکنن. این یک بخش کار، یعنی این دیگه فرق نمیکنه از 8000 سال پیش روستایی که مثلا در زاویه قزوین بوده تا امروز یک قاعده اصلی که اونم جهت باد و برای اینکه باد اونجا شدتش زیاده، برای کنترل این در واقع عنصر طبیعی یک همچین تمهیدی وجود داشته و این کسی بهشون یاد نداده، چون تپه زیر خاک بوده. یعنی قرن‌ها هزاران سال زیر خاک بوده، اون روستایی ها کجا اینو یاد گرفتن؟ پس یک بخشی که مربوط به طبیعت و این دیگه با دستورهای حکومتی فرق کاملا متفاوته. مثلا دوره هخامنشی ما میگیم تخت جمشید، درسته؟
بله.
خب معماری تخت جمشید آیا معماری مردم فارس بوده در زمان هخامنشی؟ روستاهای هخامنشی که کاوش شده، همچنان امروز هم هست کاوش میشه، چیز دیگه ای رو نشون میده. یعنی همون معماری سنتی روستایی که تا قبل از اینکه مثلا مساله مثل بتون و اینا بیاد وجود داشت.
بله.
همچنان این سنت وجود. بنابراین معماری یادمانی و بزرگ ابعاد که همون ترجمه مانومنتال هستش، مثل مثلا فرض کنیم بناهایی مثل تخت جمشید، این چیزا، اینا رو ما باید جدا کنیم از معماری مردمی و معماری که وابسته به اقلیم. همواره این در کنارش وجود داشته و در واقع موازی باش ادامه داده. مثلا در دوره ایلخانی، من حالا پرکنده صحبت میکنم به خاطر اینکه میخوام از جای مختلف تاریخ مثال بیارم، مساجدی که ساخته شده، ببین یک حکومتی میاد سر کار که میگه آقا اگه میخواییم در این گستره ایران در اون زمان که در حوزه مثلا ایلخانی تعریف میشده یک وحدتی داشته باشیم در معماری مساجد مثلا یا بناهای عام المنفعه، ماکت میساخته، ماکت گچی درست میکرده با مثلا گچ و با تخته و اینها، و این منتقل، یعنی میذاشتن اینو در واقع داخل یک جعبه ای میبردن مثلا از تبریز میفرستادن به مثلا فرض کنید به فاس.
بله.
به عنوان مثال میگم، به عنوان مثال، و اونجا اینو میدونستن که چیکار بده. به همین که یک وحدتی بر این معماری وجود داره در این دوره به این دلیله. آیا در زمان مثلا ساسانی هم وجود داشته؟ آیا در زمان مثلا فرض کنید چغازنبیل که ساخته شده وجود داشته؟ بله، در زمان چغازنبیل ما ماکت معماری داریم.
بله. آقای مجدی، با این چیز در واقع این توصیفی که شما کردین، آیا ما اگر که بخوایم شاخصهای معماری یک دوره رو در نظر بگیریم باید مراجعه کنیم به اون چیزی که مردم دارن انجام میدن یا به اون بناهای شاخص هر دوره؟
دقیقاً. بناهای مذهبی همیشه بیشترین تلاش بر این بوده که بناهای نیایشگاه ها و آرامگاه ها و بناهای عام المنفعه مثل آبنبار مثلا تلاش بوده که تا اونجا که میشه مشارکت بیشتری برش وجود داشته باشه و افراد و معمارای خاص‌تری بیان اینا رو کار کنن.
بله.
درست. و ولی معمار خانگی که خونه خودشو ساخته خب همون سنت روستای خودش ادامه داده. اینه که همیشه ما وقتی که معماری در واقع دوره‌ای رو بررسی می‌کنیم و سبک‌های معماری به اصطلاح به صورت تاریخی اینو در نظر داشته باشیم.
درست.
بله خیلی ممنونم
از سپاسگزاریم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
ارادت. سیزده و یازده دقیقه همچنان با برنامه سرزمین من همراهتون هستیم و یک بار دیگه هم پرسش امروز رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح میکنم. نخستین بار ایجاد شهرهایی با پلان یا نقشه مدور در ایران از چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان گفتن دوره ساسانیان، 0912-11-74 هم گفتن دوره ساسانی. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن دوره ساسانی. آقای امیر اکبری از اصفهان هم گفتن دوره ساسانی. خانم پیمانی از خمینی شهر، آقای رحیم اخوان از آمل و آقای حسن اسماعیلی از فیروزکو گفتن دوره ساسانیان. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌ها خواهیم رفت، اما همونطور که ابتدای برنامه هم آقای مومنی اشاره کردن، امروز 23 مهر ما مطابق با 15 اکتبر مقارن است با روز جهانی عصای سفید. هر ساله در همه کشورهای جهان این روز گرامی داشته میشه و این روز فرصتی است برای آگاهی مردم از سختی‌های زندگی نابینایان و توجه به مشکلات اونها. شبکه رادیوی فرهنگ هم در راستای رسالت فرهنگی خودش با توجه به اهمیت این روز تلاش میکنه مشکلات این قشر از جامعه رو بازتاب بده. به همین مناسبت در این فرصت گفتگو میکنیم با جناب آقای یوسف رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران. آقای رضایی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمتتون، خدمت شنوندگان بسیار عزیز و شما جناب آقای مؤمنی و عوامل رادیو و گرامی می‌دارم این روز رو. یه اجازه بفرمایید من یه عرض ادبی هم خدمت عزیزان دارای معلولیت بینایی و خانواده‌های بسیار عزیزشون که انصافاً و انصافاً یک بار بسیار سخت و مؤثر همراهی و همدلی از این عزیزان رو بر دوش این هاست.
بله.
قدردانی هم میکنم. البته این موضوع گرامی داشت یک گرامی داشت صرف نیست، بیشتر از این که یک گرامی داشت صرف باشه، یک آگاهی بخشی است واسه مسئولین، واسه مدیران و جامعه از موضوع نابینایی و مشکلات این حوزه.
بله، منم به شما سلام میکنم جناب رضایی. خیلی متشکرم. شما معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران هستید. این توانبخشی بله. در چه محدوده است؟ آیا توانبخشی های فردی است یا توانبخشی های جمعی و اجتماعی است؟
عمدتا هر دوتاش هم هست، ولی خب با روی کردمون بحث جمعی هست و بعد خدمات جمعی هم بحث پیشگیری مقدم بر سایر فعالیت هامون هست. چون بحث پیشگیری مخصوصا در موضوع نابینایی و کمبینایی که یکی از دلایل مهمش بحث موضوعات مرتبط با مسائل ژنتیک هست، خیلی اهمیت بسیار بسیار بالایی رو پیدا میکنه و در این راسته سازمان بهزیستی یقینا اطلاع داریم برنامه غربالگری بینایی رو سالهاست توی برنامه هاش داره و هر سال این انجام میشه، به صورتی کشوری هم انجام میشه. سال گذشته اگر من خدمتون آمارش رو بیش از 3,700,000 نفر تحت پوشش این کودکان 3 تا 6 سال تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتن. چه خب اتفاقی که افتاد و خانواده هایش خودشون هم اطلاع نداشتن، 84,000 نفر با اختلالات بینایی تشخیص داده شدن، اختلالاتی که میتونست در سالهای بعد خیلی مشکلات عدیده ای رو و حتی منجر به نابینایی بشه و تو اون دوره طلایی وقتی که شناسایی میشه یا اون به اون معرفتی که بهترین سن درمان هست، این اتفاق خیلی با تاثیر بیشتری اتفاق میفته. و از این تعداد 84,000 نفر هم که حدود 19,000 نفر با تنبلی چشم تشخیص داده شدن که حالا یک قسمت زیادی از هزینه هاش رو سازمان سعی میکنه انجام بده و انجام هم داده. در کنار این مشاوره های ژنتیک هست واسه خانواده و هزینه های آزمایش هست، معمولا هزینه های بسیار زیادی هست.
بله همینطوره.
بله بله یک قسمت. البته تمام اینها رو جناب آقای مومنی عزیز من اگر قلبن دارم عرض میکنم ضربه در دهش هم بکنیم، من بازم اعتقادم بر این هست که در شأن و نیاز عزیزان دارای معلولیت بینایی هم نتونستیم با کاری انجام بدیم.
بله.
نیازهاشون بسیار زیاده، تجهیزاتی که استفاده میکنن که یه قسمتی از اون رو ما توی سازمان بهزیستی تأمین میکنیم و خب تعددش و قیمتش بسیار زیاده، ولی خب اینها در دسترس نیستن. خب از مشکلاتی هست که عزیزان دیگه دست و پنجه نرم میکنن.
بله.
و اینها جزء خدماتمون هست. ما مستمری ماهیانه رو واسه این عزیزان داریم، گرچه مبلغ مؤثری نیست، ولی تلاش میکنیم این بیشتر بشه. کمک هزینه های دیگه ای رو داریم غیر از بحث مستمری ماهیانه.
بله.
کمک هزینه ایاب زهاب هست و حالا تحصیلی، مخصوصا تحصیلی که بسیار بسیار مهمه. خیلی از عزیزانی که دارای معلولیت بینایی هستن در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و تا دکترا، شهریهشون یا قسمت اعظمی از شهریهشون از طرف سازمان بهزیستی واسه کمک به اون بحث ارتقای علمیشون انجام میشه. ولی خب درست. امیدوار هستم بحث اعتبارات به شکلی واسه همون بگون معروف افزایش پیدا بکنه که ما کمتر شرمنده این عزیزان بشیم.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای یوسف رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران. خداحافظتون.
خداحافظ.
دستتون در نکنه. ببخشید میشه یک تماس با این شماره بگیرید؟ به اینکه من منتظرشم، شرمنده. قرار بود بیام دنبالم. یه بنده خدایی گفت میذارمت کنار ایستگاه اتوبوس که بدونن کجا.
امروز میدونی چه روزیه؟
نه اطلاع ندارم.
نه متاسف.
امروز روز عصای سفیده، روز جهانی عصای سفیده. ما اون دوست روشندلمون که اون جلو بود دیدیم که شما کمکش کردید، به حال درخواستی که از شما داشت رو انجام دادید. میتونم بپرسم در حالی که خیلی از مردم رد میشن، توجهی نمیکنن، میتونم بپرسم چرا شما همچین کاری کردید؟ چرا از وقتتون عجله احتمالاً گذاشتید و کمکش کردید؟
بله این وظیفه شهری، خودم دونستم که این آقا کمک کنم.
چیز خاصی نبود دیگه. دم کاری دستش برمی آمد دیگه آدم انجام میده دیگه.
کمک کردن دیگه.
فقط میخوان یکی پیداشون کنه و فلان زنگ بزنن. ما گفتیم کمک کنیم.
من کسی بودم اینجا، ولی خب دیدم بنده خدا دارن ایرونی من ور نگاه میکنه، گفتم ببینم چیزی نیاز داره، خب کارشو را بندازم. شماره خواست زنگ زد. خواهش میکنم.
13 و 21 دقیقه و بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه من پرسش رو مطرح بکنم و در ادامه هم حتما آقای مؤمنی راهنمایی خواهند کرد.
بله.
نخستین بار ایجاد شهرهایی با پلان یا نقشه مدور در ایران از چه دوره‌ای رواج پیدا کرد؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. و حالا راهنماییشون.
بله، اگر شنوندهای محترم یادشون باشه ما چند روز پیش هم اتفاقا یه پرسش داشتیم درباره همین شهرهای مدور که در واقع پاسخش در واقع اردشیر خوره بود، که حالا باید یه مقدار در واقع از این فاصله بگیرین از این پاسخ و شاید در واقع این راهنماییتون بکنه که آنچه که در واقع مربوط میشه به اردشیر خوره پاسخ اون نیست. حالا شاید این در واقع راهنمایی بدی نباشه.
امیدوارم در ادامه خواهیم دید که حالا دوستان
بله بله.
یا پاسخ صحیح رو برای ما ارسال
دیگه. حالا من دورهشو نگفتم چون دیگه اگه من مثلا میگفتم دیگه
شما دورهش هم اگه میگفتین دیگه معلوم بود.
نه اگه میگفتم این دوره نیست دیگه خب پاسخ کاملا معلوم بود.
خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقای زاره از شیراز گفتن دوره ساسانیان، آقای بهروز مکوندی از اهواز گفتن دوره قاجاریه. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا گفتن دوره هخامنشیان، خانم آقای پیشکار گفتن دوره ساسانی، آقای یونس ایمانی از تهران گفتن دوره ساسانیان. ۳۵۵۸ آقای علی اجدری از کرمانشاه گفتن دوره ساسانیان، احمد آقا از زرند گفتن دوره سامانیان، آقای خاتونی از البرز گفتن دوره اشکانیان. خانم آقاجانی از تهران و همینطور آقای نادر فاخری از ارومیه گفتن دوره ساسانی. آقای حسن نازمی از تهران گفتن دوره ساسانیان، دوست دیگری آقای حسن اسماعیلی گفتن دوره افشاریان. قطعاً باز هم در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما خدمتتون عرض بکنم که دشمنان انقلاب اسلامی ایران با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا روایت نادرستی و غیر واقعی از امام راهب رو به نسل جوان ارائه بدن. با وجود این شیطنت‌ها و شبه‌افکنی‌هایی که از طریق مختلف از سوی دشمنان انقلاب علیه نظام اسلامی، امام و انقلاب صورت می‌گیره، اما نور محبت و اندیشه امام راحل فروزانتر و عالمگیرتر شده. در این فرصت برای بازخوانی اندیشه های زلال معمار کبیر انقلاب هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما آقای دکتر.
سلام جناب آقای معنوی، سلام جناب آقای مؤمنی، روزتون بخیر. سلام
میکنم
خدمت همه شنوندگان عزیزون، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید آقای دکتر. رسیده بودیم با شما به دوره در واقع تأسیس، در واقع کسی که در یک دوره سیاسی منتقد بوده، معترض بوده و حالا به دوره تثبیت رسیده و این امکان فراهمه که اندیشه‌های سیاسی خودش رو در واقع پیاده سازی بکنه. در این باره از شما میشنویم که ببینیم حالا در واقع احتمالاً همین جلسه و جلسه‌های بعدی که ببینیم که امام در دوره تأسیس یک نظام سیاسی انشای سیاسیشون چه سمت و سوی داشته. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سه دوره رو در این مرحله زندگی امام داریم. یک دوران مبارزاتی بود که گفتیم، دوران تأسیس، یک دورانی که از فرار شاه شروع میشه تا دوران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که تحقق پیدا میکنه به عنوان رفراندوم و بعد تأسیس میشه. این دوران با فرار شاه که در 16 دی ماه 1357 وقتی شاه فرار میکنه، امام سریع یک اطلاعیه در روز 17 میده و این فرار رو تلیهه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت میدونه. خب ما دو مرحله داشتیم که شاه فرار کرد. مرحله اول در کودتای 28 مرداد بود، وقتی شاه فرار کرد کسانی که توی نهضت ملی نفت بودن هیچ برنامه‌ای نداشتن که بعد از فرار شاه چه کار کنه، اما امام از تاریخ، مطالعه تاریخی که داره، شروع میکنه. درسی که از این تاریخ میگیریم اینه که بلافاصله همین حرکت باعث میشه که امام بیاد یک شورای انقلاب رو تأسیس کنه.
بله.
و این شورای انقلاب خیلی مهم بود که بلافاصله بعد از رفتن شاه برای هماهنگی چند هدف امام اون شورا رو تأسیس میکنه. یکی تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم هست، منظور تصویب قانون اساسی. دوم ایجاد انتخابات بر اساس مصوبات مجلس هست. حالا این در حالتی هست که تشکیل شورای انقلاب ایجاد میکنه که هنوز انقلاب پیروز نشده، تازه شاه فرار کرده، هنوز رژیم سر کار هست و آقای بختیار هم اومده رو کار، خیلی تلاش میکنه که دوباره بتونه قدرت سیاسی شاه رو و نظام سیاسی رو مستحکم کنه. ولی خب این حرکت امام یک حرکت بدی و جدید هست. بعد از طرفی به موجب اون حق شرعی که مردم رأی اعتمادی که در تظاهرات عاشورا و طاسوعا ایجاد کردن، امام این شورا رو تأسیس میکنه و نمایندگانی از همه طیف ما میبینیم در این شورای انقلاب وجود داره.
بله.
بعد از این قضیه ما میبینیم که آقای بازرگان رو به عنوان یک نخست وزیر انتخاب میکنه در شرایطی که آقای بختیار هم رو کار هست. امام آقای بازرگان با توجه به سابقه مبارزاتی و بینش هایی که داشتن، ایشون در اطلاعیه اعلام میکنه که به پیشنهاد شورای انقلاب بر اساس وظیفه شرعی و حق قانونی که ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، ایشون رو بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی حزبی و بستگی های گروهی مأمور تشکیل دولت موقت میکنه و اون دو خواسته ای که در شورای انقلاب وجود داشت به آقای بازرگان متذکر میشه که مجلس مؤسسان رو تشکیل بده و از یه طرف هم بتونه قانون اساسی رو که نیاز اولیه هر کشور هست رو بلا فاصله ایجاد کنه. شما انقلاب اسلامی، اولین انقلاب سیاسی دوران مدرن و دوران جدید هست.
بله.
که رئیس یا رهبر اون میاد چکار میکنه؟ خود انقلاب رو به رفراندوم میکره.
بله. آی دکتر هاشمی تروجنی، اگر موافق هستید ادامه بحث رو بذاریم برای فردا. در
نقطه
این دوره 26 دی تا 12 بهمن، با اینکه دوره کوتاهی هم هست،
آره. من این نکته تاکید کنم که در طول این 200 سال انقلاب هایی که به وجود اومد در سراسر دنیا،
بله،
هیچ کدوم انقلاب خودشون رو به رفراندوم نذاشتن مگر انقلاب اسلام.
درسته.
بله. خیلی ممنونم.
متشکرم از شما. تا فردا، خداحافظتون.
ممنونم. خداحافظ.
گوش به زنگ باشید. فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود.